نگی من تو رو میخوشم، یعنی خیانت کردی، کار زشتی کردی که من به دنیا بودم. و رودابه میگه که تو پور گو پیلتن رستمی، هم از دوده زال و از نیرمی. جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چو رستم نیامد پدید. غصه نخور، تو پسر رستم هستی. بعد سهراب میگه خب اگه اینجوری من چرا نرم پدرم رو پیدا کنم؟ من میرم پدرم پیدا میکنم، برانگیزم از تخت کاووس را، به پا بفکنم بیژن و تیز رفت، اینا پهلوانان ایران رو میکشم، پادشاه ایران رو میکشم، میرم پدرم رو بر میدارم، میرم اینجا افراسیاب رو میکشم، چون رستم پدر باشد و من پسر، به گیتی نباید یکی تاجور. و رودابه میگه باشه، اشکال نداره، یعنی مخالفت نمیکنه. خب سهراب با دو تن از سرداران توران که دشمن ایران بودن، 12,000 سپاهی تورانی که دشمن ایران بودن، اینا رو ور میداره میاد که با پادشاه ایران بجنگه و پهلوانان رو از بین ببره و رستم رو پادشاه کنه. و رودابه هیچ در اینجا سخن نمیگه، در حالی که ما در داستانهای کهن‌تر داریم، موقعی که فریدون بزرگ میشه، فریدون که پدرش آبتین بود و به وسیله روزبانان یعنی جلادان زمان ضحاک کشته شده بود، حالا فریدون بزرگ میشه، همون صحنه رخ میده، از مادر میخواستم من پسر کی هستم، میگه تو پسر آبتین هستی، اینطور اینطور روزبانان ضحاک رو کشتن. و فریدون میگه خب حالا نوبت منه، من برم اون بکشمش و جبران کنم. فرانک که مادر فهمیده بوده میگه نه، هنوز زوده، جهان هفت کشور به فرمان اوست، تو نمیتونی با اون مبارزه کنی، باید صبر کنی تا او ضعف بگیره و تو قدرت بگیری. و فریدون هم همون کاری میکنه، به موقعی که قدرت گرفتن میره و ضحاک شکست میخوره. آیا واقعا این کار رودابه درست بود که به فرزندش اجازه داد برو با دشمنان برو ایران رو ویران کن و کاووس رو بکش و پدرتو پیدا کن؟ سهراب کافی بود اون پدرش رو میخواد پیدا کنه، با یه کاروان حرکت کنه بیاد به سیستان، بره پیش رستم بگه من پسر تو هستم، اینم بازوی من، اینم مهره‌ای که تو دادی به من. اگر این کار میکرد هیچ کدوم این دردها، رنجها، این گریههایی که تو هزار سال برای مرگ سهراب رخ داده رخ نمیداده برای فرهنگ ایران. متاسفانه سهراب اشتباه کرد و اشتباه بزرگتر رو مادرش کرد که نگفت نباید این کار بکنی. یعنی ما نتیجه میگیریم که باید از رویدادهای زندگی که برامون پیش میاد همیشه از گذشته نتیجه بگیریم برای مبارزه با رویدادهای امروز و فردایمون. و در اینجا تقصیر سهراب بود و تقصیر بزرگتر تقصیر مادرش بود. ای هموطن، سرای مهر است ایران ما، مژده ها از آسمان، مژده ها بر ایران قهرمان.
تنیده یاد تو در تار و پودم، بود لبریز از عشقت
بله. صحبت‌های ارزشمند استاد فریدون جنیدی رو با هم شنیدیم، شاهنامه پژوه و زبانشناس. ایشالله که هر کجا هستن سلامت باشن. در خدمت شما هستیم با برنامه زندگی ساز نوروز. خب از شما خواسته بودیم که در برنامه سرزمین نوروز همراهی کنید و پاسخ ما رو بدید. امسال میخواید چی کار بکنید و چه اقداماتی قرار در سال جدید انجام بدید؟ نگید که برنامه ریزی نکردید و هیچ برنامه‌ای واسه سال جدید ندارید و میخواید باری به هر جهت پیش برید. بالاخره هر کسی بر خودش برنامه‌ای داره دیگه، میخواد به اون اهدافش در امسال برسه. بله، خب بریم ببینیم پیامکاتون چیه. شماره تلفن‌ها رو بگم قبل از اینکه پیامکاتون رو بخونم. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن‌های ماست و سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین نوروز 30558.
با سلام، همه ما به هر طریقی که میتونیم با کمک مسئولین آنچه که در توان داریم از هیچ گونه خدمت به جامعه و ملتمون دریغ نکنیم. بروزه از تهران.
مدیریت یک شاخصه اصلی هست تو بحث حساب مهار تورم. من خواهش میکنم که این نکته رو عنوان کردم در صورت تورم ما قابل اجرا هست، ولی خب با یه تصمیمات درست، با یه برنامه‌ریزی منظم، با یه مدیریت صحیح. خیلی ممنون، تشکر.
خیلی عمالی، متشکریم. جناب حداد نوشتن که قصد دارم امسال اگه شد کمتر خرابکاری کنم، چون تا حالا که کار درست درمون نکرد. عجب. شنونده گرامی برام پیامک داده با شماره 0990، چهار شماره آخرش 7167، تبریک ویژه عید گفتن. خیلی متشکرم. فرصت هست من پیامکشون رو بخونم؟ آیه رازبره نوشتن سلام گرم مرا پذیرا باشید، براتون 12 ماه عشق و وفاداری، 52 هفته آسایش، 365 روز خوشبختی، 8760 ساعت سلامتی آرزومندم. شانس آوردیم حالا خدا یار ما بود که ایشون دقیقه و ثانیه و سبب و ثانیه رو هم ننوشت. خیلی متشکریم از شما، ممنونیم. و نوشتن که ایشالله میخوام کارامو پیشرفت بدم. خیلی هم عالی. شنونده گرامی از دورچه اصفهان تقیه براتی نوشتن سلام آقای عباسی، تبریک میگم سال جدید رو به شما و همکارانتون. میخوام در باغ بزرگم خاکش رو زیر رو کنم، درختها رو آماده آبیاری کنم و داخل اون سبزی خوردن بکارم تا بلند بشه. علفهای هرزم میخوام بچینم و خلاصه میخوام به باغشون برسم. چقدر عالی.
میخواستم بگم با توجه به این که مقام معظم رهبری سخنرانی هایی کردن دیروز در مشهد، خود بنده نوعی باید سعی کنم اون چیزی که رهبرم میگه در قبالش احساس مسئولیت کنم. در کنارش هم مسئولین باید دست به دست همه آحاد جامعه بدیم تا بتونیم مشکلات جامعه رو حل کنیم. با توجه که به شعار سالمون حرف من اینه، باید هم مردم هم مسئولین در کنار هم بتونیم مشکلاتی که سال گذشته داشتیم نداشته باشیم و همچنین در کنارش وحدت و همدلی و همبستگیمون رو باید همچنان حفظ کنیم، چون اجانب و دشمنان همچنان به کین سیدی ها 100% ادامه میدن. پس همه ما باید طوری رفتار کنیم که مشت محکمی هم به دهن اجانب و استعمارگران بکنیم که اجازه ندیم تا به الان که پشت هم بودیم بازم پشت هم باشیم، که بتونیم با توکل به خدا و همچنین بیانات رهبر معظم انقلاب بتونیم این شعار سال امسال به تحقق برسیم. انشالله که بتونیم موفق بشیم. دست شما درد نکنه. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران.
در دوم فروردین 1342 خورشیدی آیت الله گلپایگانی مراسمی به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام در مدرسه فیضیه برگزار کردند. در این مراسم تعداد زیادی از طلاب و مردم شرکت کرده بودند که در میان آنها برخی افراد که در انقلاب سفید شاه حضور پیدا کرده بودند با دشنه و چوب در مجلس حضور داشتند که پس از مدتی که از جلسه گذشت مجلس را به هم زدند. پس از حادثه فیضیه امام خمینی رحمت الله علیه اعلام کردند که در روز عاشورا در همین مدرسه سخنرانی می کنند، یعنی در خرداد همان سال که دو ماه دیگر بود. این خبر به وسیله شبکه‌هایی که افراد مبارز داشتن در سراسر کشور اطلاع رسانی شد. به این ترتیب در خرداد 1342 خورشیدی هنگام سخنرانی امام رحمت الله علیه جمعیت زیادی از شهرهای اطراف در قم جمع شدند. در آن روز در مدرسه فیضیه صحن حرم حضرت معصوم سلام الله علیها میدان آستانه تا مسجد امام حسن عسکری علیه السلام جمعیت زیادی حضور داشتند به حدی که چون این جمعیتی هرگز دیده نشده بود. بدین ترتیب امام خمینی رحمت الله علیه سخنرانی تندی علیه محمد رضا پهلوی ایراد کردند، چون محمد رضا پهلوی در سخنرانی پنجم بهمن 1341 خورشیدی گفته بود روحانیت کاری نکنید من چکمه های پدرم را بپوشم و بیایم. امام رحمت الله علیه هم که گفتند چکمه های پدرت برای پای تو گشاد است، بیرونت می کنند، از سرنوشت پدرت عبرت بگیر، این کار را نکن، من به تو نصیحت می کنم. بنابراین امام خمینی رحمت الله علیه در این سخنرانی مستقیم به محمد رضا پهلوی اعلام کردند که حکومت او نامشروع است. خب گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر جواد منصوری عزیز. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر، عیدتون هم مبارک.
با سلام خدمت جناب عالی و عرض تبریک به مناسبت سال نو و همچنین خدمت همکاران محترم شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. امیدوارم که این سال سال بسیار پربار و پربرکتی برای ملت ایران باشد. من تقاضا میکنم بگید این مقدار صدا رو افزایش داد، صداتون ضعیف.
بله الان بهتر شد؟
بله بسیار
خدا رو شد. در خدمت شما هستیم از جزئیات این موضوع حمله بفرمایید.
بله دوم فروردین 1342 یه روز تاریخی هست که به دلایلی قابل توجه و اهمیت. روزی بوده که مصادف با سالگرد شهادت امام صادق بود. خب طبیعتاً در مساجد، در حوزه‌های علمیه اینها خب مجلس عزاداری برگزار می‌کنند. رژیم شاه آمد و اینطوری طراحی کرد که ما بیای یک رعب و وحشت ایجاد بکنیم، یک درگیری شدید ایجاد بکنیم، یه ضرب و شتمی قدرت نمایی بکنیم که مردم از جریان مبارزه خارج بشن. این روشی که صهیونیست‌ها معمولا به کار میگیرن، مشابه کاری که مثلا داعش در سالهای اخیر کرد.
بله.
ما با خشونت بی نهایت مردم رو مرعوب میکنیم و مردم به دلیل ترسشون مطیع ما میشن.
بله.
این همین سیاست و همین برنامه رو رژیم شاه در واقع در نظر داشت، طراحی کردن که بزنن، خراب کنن، از کنن بکشن و دستگیر کنن، از این صحبت ها، تا اینکه مردم از صحنه خارج بشن. این برنامه بود که در آخرین روزهای سال 41 برای سال 42 طراحی کردن. خب بنابراین یه عده از نیروهای گارد رو آمدن، لباس معمولی و لباس کشاورز، لباس کارگر تنشون کردن. جالبه که با همون پوتینای سربازی، یعنی یادشون هست کفشای اینا رو عادی بکنن. در هر حال اینها به صورت ناگهانی و هجومی حمله کردن به مدرسه فیضیه قم در حالی که مردم نشستن و واعظ داره صحبت میکنه و مجلس عزاداری هستش. و خب به دلیل این که مردم معمولاً در این گونه ایام از شهرستان هم زیاد میان، همجا که الان هم رست رو مثلا الان فرض کنید در مشهد میگن 2-3 میلیون، در فرض کنید قم میگن مثلا 500,000 نفر آدم الان هستن، اون موقع مثلا به تناسب جمعیت برات پر بودن. در هر حال اینا میان و تو خیابون رژه میرند و بعد حمله میکنن به مدرسه با چوب و چاقو و از کنم که مشت و لگد و الاخر مردم رو مجروب میکنن، جلسه رو به هم میزنن و تعدادی رو اونجا دستگیر میکنن، 1-2 نفر اونجا به شهادت میرسن. که این مسئله به دلایلی بسیار اهمیت داره که به این دلیل که اگر در مقابلش کاری نمیشد رژیم جسور میشد و برای این تکرار این کارا میکرد. یکی این بود، یکی هم که باید مردم رویه پیدا میکردن که رویهشون نشکنه برای ادامه مبارزه. لذا امام به شدت با این قضیه برخورد کرد و یک سخنرانی بسیار تندی کرد که در اونجا این جمله رو گفت که من سینم رو برای گلوله های شما آماده کردم ولی زیر بار حرف زورتون نمیرم و از این کارا هم نکنید که ما از این کاراتون هم نمیترسیم و عقب نمیشینیم. این اصلا کل برنامه رو به هم زد، یعنی رژیم دقیقا عکس نتیجه رو که میخواست براش حاصل شد و به همین دلیل رئیس صبح که وقت شخص رو جناب پاکروان و همچنین رئیس شهربانی وقت اینها بعدن توی نوشته های خودش نوشتن که کار احمقانه بود ما کردیم و به این ترتیب در واقع ما نفرت مردم رو علیه خودمون برانگیختیم و در واقع ما نشون دادیم که خلاص اهل منطق و اینا نیستیم بلکه با این گونه کارها. امام یک اطلاعیه بسیار تندی علیه رژیم شاه داد که ما به هر حال در مقابلتون ایستادیم و از این کارا نمی ترسیم، شما ما رو با این کارا نترسیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
اتفاقی بودش که اصلا رژیم تصور نمی کرد که
بله
تنین برخوردی بشه، تصور میکنه که بله با این قضیه علما به قول معروف دیگه مثلا میگن نمیشه کاری کرد دیگه تسلیم بشه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر، بزرگواری کردین،
سلامت باشین،
قربان شما، خدا نگهدار.
روستای کندلوس. تعداد زیادی از روستاهای ایران به خاطر قرار گرفتن در مناطق صعب العبور و کوهستانی از گزند ویرانی و حملات وحشیانه در امان بوده و می توانند کمک بزرگی به روشن شدن تاریخ کشورمان کنند. در این بین کندلوس گواه روشنی است که کشف اشیاء با ارزش تاریخی مانند جام‌های سفالی و ابزارهای زندگی و کشاورزی و سلاح‌ها و قفل‌ها و اشیاء زینتی نماینگر تمدن کهنی است که قدمت آن حداقل به 4000 سال می‌رسد. یکی از جاذبه‌های این منطقه موزه مردم شناسی و موزه گیاه شناسی کندلوس است که اطلاعاتی بسیار جالب و مفید درباره تاریخ کهن و تمدن پر رمز و راز این دیار در اختیار ما می‌گذارد. این موزه حاصل تلاش دکتر علی اصغر جهانگیری، یکی از اهالی همین روستاست که دوران کودکی خود را در کندلوس که زمانی جزء مناطق محروم مازندران به شمار می‌رفت سپری کرده و با پشت سر گذاشتن سختی‌ها و اتمام تحصیلات مقطع دکترا در آمریکا به روستای کودکی خود بازگشته و برای آبادانی آن تلاش کرده است. کار و پیشه اهالی این دهکده از قدیم الایام تهیه و تولید چوب و زغال در زمستان و کشاورزی در تابستان بوده است و اکنون به دلیل قانون مراقبت از جنگل اهالی علاوه بر کشاورزی به خیاطی و نجاری روی آوردند. از صنایع دستی این دهکده میتوان به بافتن جاجیم، جوراب، دستکش و بلوز پشمی گلدار و نمدمالی اشاره کرد. علاوه بر نی که متداول ترین آلت موسیقی کندلوس است، دهل و سرنا نیز از سابقه و شهرت قابل توجهی در این منطقه برخوردار است. سرنا در محل به پسپسی معروف است که از چوب شمشاد تراشیده می شود. مردم دهکده کندلوس به خصوص بومیان آن سفیدپوست و در بعضی موارد بور و چشم آبی هستند. اهالی کندلوس مردمانی مهربان و میهمان نوازند، هرگز محبتی را بی پاسخ نمی گذارند. در این دهکده گدا وجود ندارد، مردم عموماً قانع‌اند و پرتلاش. با اینکه 9 ماه از سال اکثر خانه ها خالی از سکنه است و درهای همه منازل همه باز است، هرگز سرقت در این دهکده صورت نگرفته است. در این دهکده به ندرت شنیده می شود که زنی طلاق گرفته باشد. زنان بیشتر از مردان برای تأمین هزینه زندگی و خانواده تلاش می کنند. آسیاب کردن گندم، سفید کردن خانه، شکستن هیزم برای تنور، دوشیدن گاو، جالیزکاری، کاشتن سبزی خوردن از جمله وظایف قطعی یک زن کندلوسی به شمار می رود.
دور پسر بگیر سامون ندل داره هر دور پسر بگیر سامون ترخ قاب رو بگیر قدرتی خدا داره ترخ قاب رو بگیر قدرتی خدا داره صبح و باد بهاری اون گندم سماره صبح و باد بهاری اون گندم سماره
سرزمین
نوروز. بله، برنامه زنده سرزمین نوروز و جناب آقای رضا مختاری. آقا سلام مجدد، ارادتمندیم.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب عباسی و همچنین شنوندگان محترم سرزمین نوروز. امیدوارم که دومین روز از سال جدید رو به خوبی شروع کرده باشم و البته این بارون امروز هم نوید روزهای خوب رو انشالله بده.
انشالله در خدمت شما هستیم. سلام،
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت تاریخی امروز مربوط هست به سال 1223 که در گذشت سید محمد باقر شفتی هستش.
بله.
ایشون از سادات موسوی شفت گیلان بودن که در ولی در طارم زنجان به دنیا اومد، بعد به شفت رفتن، تحصیلاتش رو در نزد پدرش شروع کرد، بعد از اون به نجف اشرف رفت، شاگرد آیت الله محسن عرجی و شیخ جعفر کاشف الغطا بود، در قم شاگرد میرزای قمی صاحب قوانین الاصول بود و اجازه اجتهادش رو هم از میرزای قمی گرفتش. بعد از اون به اصفهان رفت و میشه گفتش که نام‌آورترین فقیه ایران در زمان خودش بودش، هم از لحاظ مکنت و هم از لحاظ فقاهت. مسجد سید اصفهان رو ایشون ساختش، او رو حاکم اصفهان میدونستن به جهت اینکه حدود شرعی رو اجرا میکرد و از لوتیان اصفهان هم در اجرای حدود شرعی استفاده میکرد و در قیامی که لوتیان اصفهان کردن محمد شاه قاجار مجبور شد به اصفهان بیاد، که خب البته بعضی ها معتقدن ارتباطی بین این شورش و سید محمد باقر شفتی نبود، ولی نکته اینجاست که محمد شاه قاجار مجبور شد تهران رو ترک کنه و به اصفهان بیاد برای سرکوب این قیام و سید محمد باقر شفتی همطور که عرض کردم از لحاظ قدرت و ثروت و فقاهت در زمانه خودش شخصیت برجسته بود. از آثار ایشون میشه به تحفه ابرار به زبان فارسی اشاره کرد و همچنین به کتاب از زهرت البارقه فی احوال المجازه والحقیقه و همچنین رساله‌ای در حکم زیارت عاشورا. حتی ایشون آثارش زیاده و از شاگردان ایشون به سید محمد باقر خونساری و ملا صالح برقانی قزوینی میشه اشاره کرد و ایشون در واقع اولین فقیه شیعه هستش که به لقب حجت الاسلام معروف هستش و میدونیم که در اهل سنت غزالی چنین لقبی رو داشت و بعد از سید محمد باقر شفتی میرزا حسن شیرازی صاحب فتوای تحریم توتون و تنباکو لقب حجت الاسلام داشت. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1303 که مردم تهران علیه جمهوری خواهی یا همون جمهوری رضاخانی راهپیمایی کردند و خب این راهپیمایی در واقع بساط جمهوری خواهی رو برچید. حسین کوهی کرمانی در واقع شاعر معروف و روزنامه نگار این جمهوری خواهی رو یک جمهوری خواهی قلابی میدونست و در مذمت این جمهوری خواهی گفته بود این جماعت را همه مسلک زر است، صحبت جمهور حرفی دیگر است، زان که جمهوری که نیکو مسلکی است، این حیاهو و قصدشان این نغمه نیست، قصد این بی مسلکان پول است و پول، صحبت جمهوریت گول است و گول. و خب وقتی احیا سلطنه بهرامی در صورت سید حسن مدرس سیلی نواخت و اینها، مردم به هیجان اومدن و در روز دوم فروردین به سمت مجلس اومدن. حبیب الله مختاری که برادرش سرپاس مختاری بعدها رئیس نظمیه یا شهربانی دوره رضا شاه شد، میگه که در کتاب تاریخ بیداری ایران میگه که کلیه طبقات مردم به ویژه در بخش‌های جنوبی شهر تهران گروه گروه اومدن به سمت مجلس و او تخمینش این هستش که متجاوز از 100,000 نفر مثل سیل به سمت مجلس اومدن و فضای مجلس رو به در واقع تسخیر خودشون دروردن. در این زمان رضاخان که رئیس الوزرا بود با یک تلفنی که معلوم نشد که چه کسی هستش به مجلس اومد و در اونجا با شیخ مهدی سلطانون متکلمین که ناطق افتتاحیه مجلس اول شورای ملی بود و از مشروط خواهان قدیم محسوم شد درگیر شد و این خودش در واقع در ذهن و در اون وضعیتی که به اصطلاح مردم شاهدش بودن بسیار تاثیر منفی داشت و به ضرر رضا خان تموم شد. و رضا خان دومین اشتباهش این بودش که به ماموران نظامی دستور داد که به مردم حمله بکنن و این خودش میشه گفتش که تومار جمهوریت رو با حمله به مردم که جمهور در واقع مردم هستن در هم پیچید. و بعدش هم رضا خان مجبور شد که بیانیه بده و اعلام بکنه که دیگه از جمهوری خواهی حمایت نمی کنه. و باز هم ما در دوم فروردین 1307 که در این زمان رضا شاه دیگه رضا خان نیست و شاه شده، به همسرش که به روایت خود عصمت الملوک دولتشاهی سوگلی رضا شاه او بوده که به حرم حضرت معصومه میره و به روایت سفارت ایالات متحده ملکه مادر بوده، اینها با یک وضعیت نامناسبی در روز اول عید نوروز به حرم حضرت فاطمه معصومه میرن که این وضعیت نامناسبشون موجب اعتراض افرادی از جمله شیخ محمد تقی بافقی میشه و در روز دوم عید که امروز باشه در سال 1107 رضا شاه به قصد انتقام از رفتاری که با خانواده سلطنت شده به قم میره و با چکمه وارد حرم حضرت فاطمه معصومه میشه و افرادی رو مورد ضرب و شتم قرار میده از جمله شیخ محمد تقی بافقی و ایشون رو در واقع بازداشت میکنه و به تهران میاره که شیخ محمد تقی بافقی مدتی در بازداشت بود. و آخرین در واقع هجوم دوره سلطنت پهلوی هم که البته صحبت شده حمله به مدرسه فیضیه در سال 1342 بوده.
خیلی متشکرم آقای مختاری نازنین، با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما باشه. فاطمه از اصفهان نوشته سلام، قصد دارم امسال سفت و سخت بچسبم به درسم و برای کنکور آماده بشم و ایشالله به نتیجه دلخواهم برسم. ایشالله. احمد حسینی از روستای تشنیز پیامک دادن نوشتن من دوست دارم امسال دامداری را بندازم. خیلی عالی. و آقای دکتر حداد هم پیامک دادن نوشتن جناب عباسی خیلی دوست دارم یک کاری بکنم ولی تا حالا فقط دلالی و زرنگ بازی کردم ولی صد البته قصد دارم که کارهای مثبت انجام بدم. ایشالله. خیلی متشکریم. برنامه زنده ساز سرزمین نوروز رو تقدیمتون کردیم. فردا ایشالله ساعت 13 باز هم در خدمت شما خواهیم بود با این برنامه. امیدوارم که هر جای ایران عزیز که هستید در این سرزمین نوروز پیروز و سربلند باشید. خدا نگهدارتون.
پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی آقا، مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش